بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این بحث ما گذشت که دین یعنی صرف به واجبات مالیه متأصله، و در اینجا باز این مسئله که این ان دین الله احق ان یقضا، این مضمون همون جور که عرض کردیم در روایت خصعمیه است و روایت مرعی خصعمیه اصلا مسند نیست، سند نداره. ادعاء جبر ضعف به عمل اصحاب هم بعد از آنی که گفتیم اصحاب عملشون متفاوته، همه نیامدن کل واجبات رو دین محسوب بکنند. بله، ما در کلام مرحوم محقق عراقی و در کلام مرحوم آقای بروجردی در حاشیهشون این معنا رو داشتیم که خود حج دینون لمکان لام لله علیه حج البیت من استطاع علیه سبیلا، که لام یفید الوضع، و بعد در مورد نظر هم فرموده بودند وقتی شخص گفت لله علیه کذا این لام یفید الوضع، و لذا در حج نظری هم این دو علم آمدن و فرمودن دینون و لذا یخرج بن اصل المال، این بیان رو این دو علم و این دو بزرگوار داشتن. اما این مشکل باقی موند برای ما که اگر در اینجا در نظر ما آمدیم لام رو گفتیم یفید الوضع و افاده دینیت میکنه، آیا در جمیع موارد نظر ما ملتزم میشیم به این معنا که از اصل مال برداریم، یا فقط نظر حجه؟ کلامی که بعضی از آیون دارن، شاید اکثر هم باشن، فقط در نظر حجه، در نظر غیر حج یخرج بن اصل المال ندارند، ولذا در خود نظر احجاج اختلاف عظیم هست بین آقایون که از سلس باید برداشت بشه یا از اصل ما. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه نظر کاملا متفاوتی دارن. ایشون خب همون جور که در گذشته بیان ایشون رو عرض کردیم، ایشون میفرماین اصلا دین به حج هم اطلاق نمیشه. حج واجب فعلی است، یعنی فعلی است بر عهده مکلف گذاشته شده. دین عبارت است از مالی که بر عهده مکلف گذاشته بشه، مثل خمس، مثل زکات، مثل کفارات، که میگن واجبات مالیه اصیله فعل بر عهده من گذاشته شده. حجه بله، این فعل انجامش پول بخواد، اما پول رو خدا گردن من نگذاشته، فعل رو گردن من گذاشته، ولی زاد دین نیست، حجم دین نیست. و ما علت این که در حج میگیم یخرج من اصل المال قضاء حج واجب حجۃ الاسلام، چون دلالت نص روایت وارد شده که اگر کسی حج واجب خودش رو به جان نیاورد وقتی مرد یخرج من اصل المال. ایشون میفرماین وجوب و قضاء الحج المنظور الموقت و غیر الموقت مبنیان علی الاحتیاج، چه موقت باشه چه غیر موقت. من نظر کردم در سال کذا حج به جا بیارم، این موقته. نظر کردم حج به جا بیارم، موقت نکردم، به وقتی نبستم این نظر خودم رو. ایشون میفرماین هر کدام از اینها وقتی نظر حج کرد اگر به جا نیاورد و مرد، وجوب قضاش اول کلامه، دلیل بر وجوب قضا نداریم ما. قضا بخوایم از این آدم به جا بیاریم، این مبنی بر احتیاط، احتیاط خوبه، الاحتیاط حسنان فی کل حال، بل از هر عدم الوجوب، عدم وجوب قضا، قضا حج نظری، از لا دلیل علی و دعوا انهو به منزلت دین، این که بیان بگن به منزله دین هست، در کلام مرحوم آغازی های عراقی و مرحوم آقای بروچردی داشتیم، این که بیان بگن به منزله دین، فیخرجو من الاصل لم تثبت، فان تنزیل ورد فی نظر الاحجاج و قد صرح به انها یخرج من الصلث، دین ثابت نیست، در نظر احجاج یعنی نظر کنه دیگری رو حج بده، در نظر احراج احجاج اونجا دلیل روایی داریم که البته مورد قبول ایشونه، مورد قبول دیگران نیست، الان بحث میکنیم. دو تا روایت داریم، روایت زرایس و روایت دیگر، که مدلولش این است که اگر نظر احجاج کرد و بعد مرد و به جا نیاورد، این یخرج به نسلس، این به دلالت نسه. اما این که ما بیایم بگیم کل اینها دیونه از باب دین باید یخرج من اصل المال، این ثابت نیست. ایشون هم میفرمایند مثل روایت خصعمیه فلا یمکن الاستدلال به لضعف روایه سندن و دلالتن و به ذالکی از هر الحال الی آخر المسئله، این فرمایش ایشون. ما در اینجا این مقدمه رو عرض کردم، مرحوم صاحب عروه خودشون فرمودند بعد از آنی که خود صاحب عروه قائل به تعمیم شد، مطلبی رو از صاحب جواهر نقل کرد که عرض کردیم، بعد مطلبی خودشون فرمودند با عنوان و تحقیق، ایشون تعمیم دادن دین رو به کل واجبات در شریعت، هر مطلبی هر امری رو شارع بر ما واجب کرده دینون، وقتی دین باشه باید یخرج بن اصل المال، حجاب در صدرش واقع میشه. ولذا بیان ایشون این بود که ما که میاییم هزینه ی حج را از اصل مال برمیداریم، این طبق قاعده است به لحاظ دینیت. منتها روایت هم داریم، همه این رو نمیگن، بقیه میگن نخیر، ما که میاییم از اصل مال برمیداریم به مقتضای روایته، چون خلاف اصله، خلاف قاعده است، به مقتضای روایته، اگر روایت نداشتیم برداشت میکردیم. صاحب عروه میفرماید روایت هم نداشتیم همین کار رو میکردیم. حالا مرحوم صاحب عروه بعد از این بیان میفرماید کسانی آمدن گفتن اگر نظر الشخص المکلف احجاج غیرهی، نظر کرد مثلا پسرش وریزه، که حالا مورد روایت دیگه از دو روایت هم هست، پسرش وریزه، اگر پسرم خوب شد اینو حج بفرستنش، پسرم رو یا دیگری رو حج بفرستن، نظر کرد احجاج و غیره، اگر این نظر واقع شد، اما قبل از آنی که موفق بشه این کار رو انجام بده، یعنی احجاج رو انجام بده، کسی رو به حج بفرسه، مرد. اینجا چه کنیم؟ اینجا کسانی آمدن گفتن این یخرج من ثلث المال، اینجا از ثلث مال برداشت میکنیم، مال متوفا، نه از مجموع ما ترک، نه از تمام المال، از ثلث مال باید برداشته بشه. ثلث مالم برداشته بشه، خب اگه رسید، اگر ثلث نرسید موضوع منتفی میشه دیگه، هیچی، از اصل مال برداشته میکنیم. بعد این آقایون آمدن به دو تا روایت استدلال کردند، روایاتی که استدلال کردن بعد هم میخوان ازش این استفاده رو بکنن که اگر در نظر احجاج امام میفرماین یخرج من الثلث، ما سرایت بدیم یا با اولویت بیایم بگیم در نظر حج هم همین جوره، لو نظر حج نفسه اما به جا نیاورد و مرد، این رو از ثلث مالش برمیداریم نه از اصل مال، خلافا لصاحب قربه که میفرماید دینه و باید از اصل مال برداشت بشه. این دو تا روایت که به دو روایتی را آقایون استدلال کردن، دو روایت صحیحه، روایت اول صحیحه زریسه. صحیحه زریس اینه: صدوق رضوان الله علیه به اسناده عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن زریس الکناسی قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجلن علیه حجت الاسلام، از یک کسی سوال کردن که این حج واجب برگردنشه. برگردنشه معناش اینه، چون این الان مریض افتاده مثلا نمیتونه الان بره، نه، قبلا بهش واجب شده، یعنی استطاعت، جهات استطاعت در این آدم تمام شده بود، نرفت حج واجب، افتاد گردنش. یه همچین آدمیه که یه حج واجب برگردن خودش داره. نظره این شخص، نظره نظرن فی شکرن لیحجن بهی رجلن الى مکه. حالا یه کاری میخواست برای شکر اون کار که خداوند نعمتی رو بهش داده، در باب شکر نذر کرد که یه شخصی رو بفرسته مکه، احجاج کند شخصی را. این مورد سؤاله. سألت ابا جعفر عن رجلن، که اینجوری حجت الاسلام گردنش هست، یه نذرم کرده که من یه نفر دیگر رو بفرستم به حج، این نذرم کرده، ثم مات، حالا مات، فمات، فمات الذی نذر قبل ان یحج حجت الاسلام و قبل ان یفی به نذره الذی نذر، قبل از آنی که حجت الاسلام خودش رو به جا بیاره یا اون حجی که نذر کرده دیگری رو بفرسته به جا بیاره، مرد، هیچ کدومم به جا نیاورده بود. قال حضرت ابا جعفر صلوات الله و سلامه علیه فرمودن ان ترک مالا یحج عنه حجت الاسلام من یحج عنه حجت الاسلام من جمیع المال. اگر ما ترک داره، مال داره، حجت الاسلام از جمیع مالش برداشته میشه، چون حج واجب دیگه، از جمیع مال برداشته میشه. اینجا طبق قاعده است و طبق روایاتی که قبلا داشتیم که حجت الاسلام یخرج معونش از اصل مال، روایات صحیحه متعدد داشتیم قبلا خوندیم. حالا این مهم نیست، اونی که مهمه در اینجا این تیکه بعده، ان ترک مالا یحج عنه حجت الاسلام من جمیع المال و اخرج من ثلثه ما یحج به رجلا لنظره و قد وفا به نظر، و بعد از ثلث مالش هزینه احجاج غیر رو فراهم کنن. حجت الاسلام از اصل مال کم بشه، اما نظر احجاج از ثلث برداشته بشه. و قد وفا به نظر، اینجا به نظرش وفا کرده اگر اینجور باشه. و ان لم یکن ترک مالا، امام فرماید دنباله حرفه، اگر اینجوری که نه مالی باقی نگذاشته از خودش، الا به قدر ما یحج بهی حجت الاسلام یحج بهی حجت الاسلام حج ان به ما ترک، اگر مالش بیشتر از این نیست که به اندازه حجت الاسلام میرسه، این مالی که مونده صرف کنن حجت الاسلام رو براش به جا بیارن. و یحج عنه ولیه حجت النذر، ولیش، اون بیچاره ولی، اونی که باقی مونده ازش، حالا پسرش، هر کسی که هست، این حج نذری رو او به جا بیاره، چون این که دیگه مالی نداره. این گفته که در اینجا من احجاج بکنم غیر رو، اون ولی احجاج بکنه، البته در صورت توان این. انما هو مثل دین علی، انما هو مثل دین علی، این رو اعلام فرمایید. این روایتی، این روایت سند دیگری هم داره غیر از سند مرحوم صدوق رضوان الله علیه، شیخ طوسی به اسناده عن موسی بن القاسم عن الحسن بن محبوب، باز همین روایت رو نقل کرده، عن علی بن رعاب عن زریس. اما جهت دلالت در این روایت، موضوع سؤال از امام، شخصی است که حجت الاسلام برگردنشه، اضافه بر حجت الاسلام نذر احجاج غیره رو هم داره. میمیره در حالی که هیچ کدام رو به جا نیورده. این موضوعه. امام میفرمایند صلوات الله و سلامه علیه، اگر مالی داره حجت الاسلام از اصل مال برداشت بشه، اما احجاج غیری که نذر کرده از ثلث مال برداشت بشه. امام اینجور میفرمایند اگر مال داره. اینجا یه مشکلی وجود داره در بدلول روایت. مشکل عبارت از این است که این که ما حجت الاسلام رو از اصل مال برداریم از نظر ما از جهت دینیت نیست، چون ما قبلا گفتیم حتی حجت الاسلام هم دین نیست بر عهده مکلف. همونجور که آقای خویی هم میفرماید دین مالی است که خدا بر گردن انسان گذاشته باشه، اون ماله. حج عملی است که بر گردن انسان گذاشته، این صدقه دین نمی کنه. دینم اطلاق بشه مسامحتن و بالمجازه، حقیقی نیست اطلاق. اما در حجت الاسلام روایات صحیحه متعدده داریم که هزینه حجت الاسلام از اصل مال برداشته بشه، نص داریم و تعبد در اینجا، این گیری نداره تا اینجا. اما این که امام می‌فرمایند این نظر احجاج رو از ثلث برداره، در روایت هیچ ذکری از وصیت این آدم نیست، اصلا گفته نشده در این روایت، در بیان امام وجود نداره، در کلام راوی هم وجود نداره که این آدم اوسا ان به اصطلاح یحج عن قبله غیره، هیچ این معنا وجود نداره که وصیت کرده باشه که این نذرش رو از ثلثش انجام بدن اگر نتوانست. وصیت نکرده. وقتی وصیت نکرده باشه برداشته از ثلث منحصره در وصیت. اگر وصیت نیست برداشته از ثلث معنا نداره. اصلا ثلث اون مقداری است که شارع آمده اختصاص داده این مال رو بعد از مرگ به متوفا ازا اوسا، اختصاص این ثلث به متوفا اندل وصیه هست. اینجا هیچ ذکری از وصیت نیست. بله شما میتونید بیاید حمل بکنید روایت رو اندل وصیه، اما ما هستیم و این الفاظ در متن روایت ذکر وصیت نیست، پس مطلق میشه روایت از حیث وصیت. یعنی یخرج هزینه احجاج غیر از ثلث سواء اوسا ام لم یوسه، مطلقه. خب این اوسا که مشکل نداریم، اما در صورت عدم وصیت بر طبق چه ضابطه ای امام فرموده در اینجا؟ آیا بله؟ سیغه نز وصیت باشه؟ نه خب اینا در وصیت ببینید سیغه نز که سیغه نزر وصیت نیست، اصلا نمیدونست بخواد بمیره سیغه نزر خون که انجام بده، وصیت کجا؟ عنایت بفرما. نه اینجا ببینید آیا در اینجا خب وقتی طبق قاعده نیست بیان امامه، اگر ما در اینجا باشیم و این روایت بگیم تعبدیست امام فرموده سمعن و طاعتن، اما در صورتی که مقایرت با روایات دیگر نداشته باشه، اگر مقایرت داشته باشه خب معارضه پیش میاد، این مشکل وجود داره. این یک مسئله است در دلالت این روایت که مرحوم محقق عراقی هم بعد اشکال میکنن، در همین جهت اشکال دارن ایشون. یک مطلب که باز در اینجا در روایت هست که اگر این مال نداشت، یعنی ما ترکش به اندازه اینها نبود، خود حجت الاسلام رو از اصل مال از ما ترک برداریم، بعد ولیش بیاد از قبل خودش، یعنی از قبل میت، اما با مال خودش احجاج و غیره، این به چه مناسبت؟ به چه مناسبت؟ چرا؟ چه وظیفه‌ای داره او در قبال این جهت؟ اگر دینه او داستان دیگر میشه. اما دین گفتیم واجب مالیست که بر عهده بیاد، احجاج غیر عمله، عمله، پول نیست. خب در اینجا امام میفرماید و یهود جو انهو ولی یهو حجت الناس انما هو مثل دین علی، نه اینکه دین باشه، مثل دین، به منزله دین میشه. یعنی همون جور که اگر دینی داشت و نمیتوانه بده، این ولیش باید این دین مردم رو ادا بکنه، وظیفه داره، اینجا هم به این عنوان مثل دین عمل کنه، نه اینکه حقیقتا این دینه، بلکه به منزله دین هست در این حیثیت و در این جهت. اینم یه تعهدی باید باشه، اگر منافات و مخالفت با روایات دیگر نداشته باشه. این جهت دلالتی است که ما در این روایت داریم. اما سند، سند روایت همون جور که عرض کردیم، روایت دو تا طریق داره. یکی طریق صدوقه، طریق صدوق نقل میکنه روایت رو به اسناده عن الحسن ابن محبوب. اسناد جناب صدوق به حسن ابن محبوب اسناد صحیحه، در مشیخه ارزم بزرگتون که فقیه مشکل نداره. حسن ابن محبوب، حسن ابن محبوب سراد یا زراد، مرحوم شیخ در فهرستشون رو توصیق میکنه، در رجالش توصیق میکنه، ابن ادریس در سرائر علامه همه اینا توصیق کردن و حسن ابن محبوب از اصحاب اجماع کشی هست. بنابراین در اعتبار و جلالت قدر ایشون هیچ شبهه‌ای نیست. ایشون روایت رو از علی ابن رعاب نقل میکنه. علی ابن رعاب، شیخ در فهرست میفرماید ثقتون جلیل القدر، علامه هم همین جور میفرماید. ایشون طبقه پنجمی هم هست، خود مرحوم حسن ابن محبوب طبقه ششمه، ایشون طبقه پنجمی هست. علی ابن رعاب روایاتی هم از امام صادق داره. ایشون روایت رو نقل میکنه از زریس، زریس که اینجا میگن زریس ابن عبدالملک ابن اعین شیبانی ابو اماره، مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رجالشون ایشون رو میفرماین از اصحاب حضرت صادقه. علامه در خلاصه داره روا الکشی عن حمدویه قال سمعت اشخاصی یقولون زریس انما سمی الکناسی لان تجارته کان بالکناسه، کناسه محلی شهریه به اصطلاح، و کان تحته بنت حمران و هو خیر فاضل سقتون. این رو علامه داره. مرحوم ابن داوود رضوان الله علیه که همزمان علامه بوده، ایشون رو در قسم ممدوحین از رجالش ذکر کرده. ما در وثاقت زریس همین رو داریم، یعنی وثاقت از شیخ نداریم برای ایشون، از نجاشی نداریم، از علامه داریم، و بعد ابن داوود هم در قسم ممدوحین ذکر کرده، اونم توثیق بگیریم. اون وقت مرحوم مجلسی از متأخرین در وجیزه ایشون رو توثیق میکنه. حالا خب اینجا طبق نظر مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که ایشون به توثیقات جناب علامه اعتنا ندارن و همچنین ابن داوود از شیخ و از نجاشی هم توثیقی نسبت به ایشون ما نداریم، معذالک مرحوم آقای خویی از این روایت تعبیر به صحیحه کردند. صحیحه یعنی موثقی که امامی باشه دیگه، تعبیر به صحیحه میکنن. عرض کردم این خلاف اون مبنای ایشونه، مگر حال در اینجا چون من خود معجم و رجال الحدیث ایشون رو هم دیدم، هیچ تعرضی نسبت به این جهت ندارن، فقط کلمات رو نقل میکنن از این اعلام. اما چرا ایشون میگن موثقه، با اینکه نه شیخ در دو کتابش و نه نجاشی ایشون رو توثیق نکردن، فقط مرحوم علامه توثیق داره و خود مرحوم آقای خویی هم تصریح دارن که توثیقات علامه رو ایشون اعتماد نمیکنن، قبول ندارن. حالا این یک طریق از نظر ما، چون ما توصیقات علامه رو پذیرفتیم، از نظر ما ایشون وثاقتش به همین مقدار تمامه، یعنی توصیق علامه کفایت میکنه و توصیق جناب مجلسی هم تأکید میکنه توصیق علامه رو از نظر ما. این یه طریقه. طریق دومی که روایت داره طریق شیخه. شیخ به اسنادهی عن موسی بن القاسم عن الحسن بن محبوب دنبال روایت همینجوره. اینو گفتیم اسناد شیخ به جناب موسی بن القاسم صحیح هست در مشیخه تهذیب. خود موسی بن القاسم، موسی بن القاسم ابن معاویه ابن وهب البجلی، خود معاویه ابن وهب هم از علام ثقاته. مرحوم نجاشی در مورد موسی بن القاسم داره ثقتون ثقتون، شیخ هم در رجالش ایشون رو توثیق میکنه، علامه در خلاصه توثیق میکنه. ایشون طبقه ششمیه، روایت رو نقل میکنه عن الحسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب هم که گفتیم از اعلامه و از اصحاب اجماعه، دنبال روایت هم همینجوره. پس طریق شیخ هم روایت صحیحه. روایت به هر دو طریقی که مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل نقل کرده روایت صحیحه و از نظر ما هیچ مشکلی نداره. این یک روایته که مورد استدلال واقع شده، اما اون جهات دلالی که عرض کردیم، اون مشکلات دلالی در روایت هست. روایت دوم که مرحوم صاحب عروه فرمود، این اعلامی که میگن نظر احجاج از سلس برداشت میشه و کذا نظر الحج، در مقابل ما به دو روایت استدلال کردن. روایت دوم صحیحه ابن ابی یعفوره. این روایت را شیخ رضوان الله علیه در تهذیب به اسنادهی عن موسی بن القاسم عن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن عبدالله ابن ابی یعفور نقل میکنه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل نظر لله ان عاف الله ابنه عن وجعه لیحجنه الى بیت الحرام بیت الله الحرام. یک کسی نظر کرد که اگر این بچهش دردش بیفته، عافیت پیدا بکنه، این رو بفرسته برای حج، احجاجش کنه، بفرسته برای بیت الحرام برای حج. فعاف الله الابن، خداوند این بچه رو شفا داد. و مات الاب، پدر مرد. فقال الحجت على الاب يؤد بها عنه بعض ولده، این حج بر عهده پدر، بعض ولدش رو بفرسته که این حج رو انجام بدن. قلت هي واجبتون على ابنه الذي نظر فيه، این واجبه بر اون بچه‌ای که نظر براش کرده او حج رو به جا بیاره، واجبه. فقال هی واجبتون علال اب، این یه تکلیفی بر خود بچه نیست، نظر کننده باباست، بچه که نظر نکرده، این واجبیست بر گردن بابا. فقال هی واجبتون علال اب من سلسه، از سلسه مالش واجبیست که از سلسه مالش باید داده بشه. او یتتبع ابنه فیحج عن ابیه، یا اینکه اگر از سلسش نمیشه یا پول نداره تتبع کنه، به اصطلاح بیاد ارزم این کارو به عهده بگیره انجام بده ابنش. این در این روایت داره. در اینجا این روایت باز عمده جهتی که در این روایت هست همین سلسه که امام صلوات الله و سلامه علیه که میفرمایند فقال هی واجبتون علال ابن سلسه، اینجا وصیتی که بابا نداره در این جهت، بابا مرده اما وصیت که نکرده این احجاج رو از سلسه من بدید. خب اینجا با اون ادله که در وصیت رو اینها داریم چه بکنیم؟ این مشکل باز در روایت هست. خب جهت دلالت که عرض کردیم، از نظر سند روایت رو شیخ به اسنادهی عن موسی بن القاسم نقل میکنه. قبلا گفتیم که سند شیخ به ایشون صحیحه در مشیخه تهذیب. موسی بن القاسم ابن معاویه ابن وهب بجلی قبلا گفتیم وثاقتش تمام در روایت قبلی. ایشون روایت میکنه روایت رو از ابن محبوب، ابن محبوبی که از علی ابن رعاب روایت نقل میکنه همیشه حسن ابن محبوبه، نه محمد ابن علی ابن محبوب، حسن ابن محبوبه. حسن ابن محبوب هم همونی که گفتیم از اعاظم هست و از اصحاب اجماع کشیه. حسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب، علی ابن رعاب هم گفتیم عرضم به حضورتون که ایشون روایت رو نقل میکنه از عبدالله ابن ابی یعفور. علی ابن رعاب نقل میکنه روایت رو از عبدالله ابن ابی یعفور. عبدالله ابن ابی یعفور العبدی اسمه واقد قیل وقدان یکنا ابا محمد. مرحوم نجاشی بعد از ذکر عنوان میفرماید ثقتون، ثقتون جلیلون فی اصحابنا، کریمون علی ابی عبدالله و مات فی ایامه و کان قارعن یقرأ فی مسجد الکوفه لهو کتابون یرویه عنه عدتون من اصحابنا. شبیه بیان مرحوم نجاشی رو علامه داره در خلاصه. کشی میفرماید محمد ابن مسعود قال حدثنی علی ابن الحسن، این علی ابن حسن همون علی ابن حسن فزاده، ان ابن ابی یعفور ثقتون مات فی حیات ابی عبدالله سنت و طاعون. اینم داره مرحوم شیخ رضوان الله علیه در رجالش عبدالله ابن ابی یعفور رو از اصحاب حضرت صادق محسوب میکنه بدون اینکه تعرضی نسبت به توثیق ایشون داشته باشه، فقط میفرماین من اصحاب ابی عبدالله. ایشون طبقه چهارمیست عبدالله ابن ابی یعفور از نظر طبقه بندی ما. خب در اینجا پس روایت صحیح هست، روایت یه تاریخ داره، این تاریخ هم صحیح هست. پس این که مرحوم صاحب قربه فرمود این آقایون به دو تا روایت صحیح تمسک کردند که مدلول دو تا روایت صحیح این است ان نظر الاحجاج یخرج من الثلث، و از اینجا میخوان استفاده کنن اگر نظر احجاج از ثلث برداشت بشه نظر حج هم باید از ثلث برداشت بشه، این استفاده رو خواستن بکنن. صاحب عربه خب فرمودن اما الجماعت القائلون به وجوب قضائه من الثلث فاستدلوا صحیحة زریس و صحیحة ابن ابی یعفور الدالین على ان من نظر الاحجاج و ما تقبله یخرج من ثلثه و اذا کان نظر الاحجاج کذالک و اکونه مالیا قطعا. حالا ایشون میفرماید نظر احجاج نظر مالی هست قطعا و نظر الحج به نفسه اولا به عدم الخروج من الاصل، از ثلث برداریم. خب اینو صاحب قربه میفرماید اولین مستشکل بر این استدلال خود صاحب عربه است. صاحب عربه می فرماید و فیه ان الاصحاب لم یعملوا به هذین الخبره، این دوتا روایت صحیحه هست هرچه که هست دلالتش هم سلسه، اما اصحاب به این دوتا روایت عمل نکردن، یعنی این دو روایت رو مستند فتوای خودشون قرار ندادن، نظر احجاج از ثلث رو فتوا ندادن، فرمودن نظر احجاج از اصل ماله. این اشکالیست که ایشون میکنه. حالا ایشون میفرماین ان الاصحاب لم یعملوا به هذین الخبرین فی موردهما فکیف یعملوا بهما فی غیره، اصحاب در مورد روایت که نظر احجاجه به این دو روایت عمل نکردن، شما اومدید به این دو تا روایت استدلال کردید برای نظر حج، اصحاب اون مورد روایت رو نپذیرفتن، شما میخواید این تیکه اضافهش رو فتوا بدید بر طبق این دو تا روایت. بعد ایشون میفرماین یه عده‌ای آمدن اینجا توجیه کردن روایات رو که انشاءالله فردا عرض میکنم.